أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به حدیث هل عرض شد که دو نقل دارد. نقل اولش را که مرحوم صاحب کفایه نقل کرده، همون صدر حدیث مسعدت ابن صدقه است: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. و نقل دوم اون صحیحه عبدالله ابن سنان هست که در متنش تقسیم هست: کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. عرض کردیم که هم در نقل اول هم در نقل دوم قرائنی هست که نشان می‌دهد این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه هست و شبهات حکمیه را شامل نمی‌شود. در اون نقل اول، نقل مسعده، عرض شد که از جمله قرائنی که تأیید میکند که این مربوط به شبهات موضوعیه هست، ذیل حدیث فرمود: حتی تقوم البینه. و در برخی از روایات هم آمده بود: حتی یجی الشاهدان. و میدانیم که بینه در شبهات موضوعیه قائم می شود، در شبهات حکمیه بینه مورد اعتبار نیست. پس بنابراین از این می فهمیم که این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است، علاوه بر قرائن دیگری که ذکر شد. در نقل دوم که کل شیء فیه حلال و حرام بود، یعنی درش تقسیم آمده بود، اونجا هم عرض کردیم که تقریر اول این بود که فیه احتمال الیه و احتمال الحرمه. اگر این تقریر ثابت بشد، بله، این شامل هم شبهات موضوعیه می شود هم شبهات حکمیه می شود. یک موضوع خارجی رو انسان جلوش میارن، میگه فیه احتمال الیه و احتمال الحرمه، یا یه حکم کلی را، یه موضوع کلی را میارن پیش مجتهد: فیه احتمال الحلیه، فیه احتمال الحرمه. اگر این تقریر باشه، هم شامل شبهات موضوعیه میشود هم شامل شبهات حکمیه میشود. ولی گفتیم که خلاف ظاهره. ظاهر حدیث این است که تقسیم بالفعل را میگد، یعنی نه اینکه درش احتمال حلیت و احتمال حرمت باشد، بلکه در اون حلیت و حرمت بالفعل باشد، دو قسم باشد. و این در شبهات موضوعیه مطرح هست. نفرمایید در شبهات حکمیه هم ممکنه ما اون کلی را در نظر بگیریم، بله، اون جنس عالی درش هم حلال هست هم حرام هست. گفتیم که نه، ظاهر این حدیث است که این تقسیم باعث این جهل می شود، این احتمال، این به اصطلاح مجهولیت می شود. و تقسیم در شبهات حکمیه باعث جهل نمی شود. این که اصلا بداند که مثلا فرض کنید که لحمه ها دو قسمن، این باعث نمی شود که ما در این لحم شک کنیم که حالا این لحم ارنب چطوریه، چون همه لحم ها هم حلال باشن، باز این شک پیش میاد برای انسان که آیا این هم حلاله این هم حلال نیست. پس ربطی اون تقسیم به جهل ندارد چون خودش یک موضوع کلی هست. پس بنابراین چون ظاهر حدیث این است که اون تقسیم دخیله در شبهه در شک، از اون میفهمیم که الله، از اون میفهمیم که پس این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی است که انسان چون مثلا درش حلال است حرام است، بعضی از لباس حلالن بعضی از لباس حرامن، یا بعضی از فرض کن که این آبها نجسه بعضی ها پاکه، حالا نمیدونه از اون نجسه یا پاکه، این باعث میشه که انسان یه آب جدید را دید شک بکنه. توجه فرمودید؟ چون الان بالفعل دو تا هست، اون هر دو قسم هم هستن، توجه فرمودید این باعث میشه که الان یک را دید نمیدونه از اون قسم حلاله یا از اون قسم حرامه. پس منشأ شک در شبهات موضوعی همین تقسیم هست که وجود دارد، ولذا با این بیان این حدیث هم که انه ظاهره در شبهات موضوعیه نه شبهات حکمیه. الان یا الله یه نکته هم در رابطه با این حدیث، حالا نکاتی هم شاید مونده باشه، اون را بعدن تکمیل میکنیم. پس به طور خلاصه این حدیث هل چه به اون نقل اولش مربوط به مسعدت بن صدقه بود، درش تقسیم نبود، چون نقل دومش که مربوط به عبدالله بن سنان بود و همچنین از عبدالله بن سلیمان هم نقل شده بود، به هر دو نقلش ظهور داره در شبهات موضوعیه، قاعده فقهیه را اثبات میکند. این دلیل نمیشود که ما با این بتوانیم در شبهات حکمیه به اصطلاح فتوا بدیم که برائت جاری بکنید. این راجب حدیث هل. اما حدیث بعدی که استدلال شده به اون حدیث برای برائت، حدیث سعه هست، الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون. پس دو نوع این حدیث می شود خونده بشود، یکی این که بگیم الناس فی سعت ما لا یعلمون، اضافه بکنیم فی سعت ما لا یعلمون. نوع دوم این که اینطوری بخونیم فی سعتن با تنوین، فی سعتن ما لا یعلمون. بنابر هر دو قرائت این حدیث قابل استدلال برای چی؟ برای چی آقا؟ برای اثبات برائت. چون فرموده الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه ما، یعنی اون حکمی هستن که لا یعلمونه، اون حکم را نمیدانن، در زیق اون ما لا یعلمون نیستن، در زیقش باشن باید احتیاط بکنن، در سعهش باشن، یعنی اون ما لا یعلمون برای انسان یه سعه ای ایجاد میکنه، اگر هم در واقع حرام باشه برای انسان از اون جهت عقابی نخواهد بود. فی سعت اضافه میکنیم، فی سعت ما، یعنی حکم لا یعلمونه، لا یعلمون یعنی اون حکم را نمیدانن، یعنی که انه این وصف جهل، این وصف عدم علم انسان را در یه سعی قرار میدهد. اون ما لا یعلمون یه سعی دارد، در اون سعی قرار میگیرن مردم، زیق ندارد، چون نمیدانن پس در یه سعی اون عدم علمشان قرار میگیرن. ببخشید. پس بنابراین این دشمن این حدیث دلیل میشود با این قرائت فی سعت ما لا یعلمون بر برائت. میگیم که حکم لحم فرس نمیدانم حلال حرامه، ما لا یعلمونه دیگه. پس چون این حکم ما لا یعلمونه فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستن، در سعه هستن یعنی برائت جاری بکنه. حالا لحم فرس به عنوان مثال، هر پرنده دیدید که اون اوصاف خاص را ندارد که گفتن برای حرمت مشخصه، هر موجودی را دیدید، بری بحری، آیا این خورده می شود خورده نمی شود، یا این کار حلال حرام، کار مثلا انسان کارهای مختلفی الان انجام می گیرد، روی حیوانات می خوان اینا را نسلشون عوض بکنن، یه حیوانی درست میکنن که فرض کنید که گوسفنده ولی دم ندارد، نمیدونم چه چیش چجوری دیگه است، پشم ندارد، فلان ندارد، آیا حالا این خوردن این حیوانی که بعضی از خصوصیاتش ممکنه از حیوانات دیگر گرفتن، حتی از حیوانات غیر معقول گرفتن، ژن این رو عوض کردن، این گوسفند اینطوری الان گوسفندایی هستن که بیارن اصلا هیچ دم ندارن، یه جوری پشمم نداره. خب اینا چی هن؟ اینا ژنتیکشون عوض کردن، اینا حالا حلال حرامه؟ بگیم الناس فی ساعت، از مشتهد میپرسن این حلاله یا حرامه، اینا حالا اینطوری هست. حشرات خوردنش حلاله یا حرامه؟ مگر اون خبائث شامل بشه، حرم علیکم الخبائث. خب ما که در این مؤتمر فقهی رفته بودیم، یکی از مواردی که میخواستن به نام اونجا فقهایی که جمع شدن از کشور اسلامی تمام کنن، این مسئله حشرات بود. حشرات حلاله، میخواستم بگم که حشرات حلاله، شرکت ها حتما آماده بودن که این فتوا صادر بشد، دیگه حشره خوری مثلا راه بیندازن در کشور اسلامی، در از همسان که در کشورهای کفر هست آخه حشره خوری، میخواستن این را هم راه بیندازن یا فتوا بگیرن. هیئت ایرانی فعال شد، گفتم بابا این چیه به نام علما، بریش علما ببندید که دیگه حالا آمدن اینجا جمع شدن از کشور اسلامی، چی آقا حشره حلال شد، بالاخره جلوش گرفتن، گرفته شد. این ملخ استثناست، ملخ استثناست، ملخ دلیل خاص داره، ملخ اشکال نداره، ولی حشرات دیگر حالا فرض کن که الله سوسک و نمیدونم فرض کن که این مورچه و اینا مثلا از اینا کلام میخورن دیگه، الان از چیزی که خورن دلیل خاص است، اون که خارج خارجه، نه روایات حشرات دیگر عرض میکنید. بله تو از فتوا میدهد که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، البته از این فتوا ها ندید. بله چون این مسائل در شرع به معنا دلیل داره، دلیل حرمت داره. خب به هر حال حالا این مسائل عرض میکنم هزاران هزار مسئله هست و اینها را شما عرضه میکنن، شما هم دلیل پیدا نمیکنید، آیا میتوانید بر اساس الناس فی سعت ما لا یعلمون فتوا صادر کنید که این براءت این حلاله یا نمیتونید؟ اونا که قائل به براءتن میگن هر زاد دلیل پیدا نکردی طبق الناس فی سعت ما لا یعلمون بگو که فی سعه هستن، یعنی براءت جاری میکنن. این بنابراین قرائت. قرائت دوم چی هست؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستن. اون در قرائت اول مای موصوله بود، فی سعت ما لا یعلمون، در سعه چیزی هستن، یا حکم یا موضوع حکم. در اون احتمال اول، قرائت اول مای موصوله بود، ببینم به معنای شیعه، شیع هم شامل حکم می شود هم موضوع حکم می شود، در سعه حکمی هستن یا موضوع حکمی هستن که اونو نمیدونه این خمره یا خمر نیست، یا میتونی بخوری، شبهات موضوعیه، موضوع حکمه. خب یا موارد از این قبیل، نمیدونیم فلان شیع حرامه، قماره یا قمار نیست، الان از این بازی هایی که پیشبینی ها میگن، مثلا پیشبینی توتو لوتو، مثلا پیشبینی کن فلان تیم کدوم تیم برنده میشود، کدوم تیم دوم میشود، سوم میشود، به شما یه میلیارد میدی این پیشبینی بکنی، خب این آیا این قماره یا قمار نیست؟ میگید که نه قمار نیست، این قمار حضرت امام خمینی و دیگران بعضیا فرمودن که باید آلات قمار باشه، این که آلات نداره، یه پیشبینی هیچ آلت قماری نیست. از این قمار نیست بگیم که چی است آقا؟ اشکال نداره مثلا. و به هر حال الله من مثال را تکثیر میکنم که ببینید خیلی وسیعه، یعنی مسئله این به این آسانه نیست و این مسائل را حل کرد که بعداً میخواهید روی این مسائل انشاءالله نظر بدید، مسائل مختلفی به شما عرضه میشه میخواهید نظر بدید. وقت از مایم از همینه. ولذا بعضی از مراجع مثلا مرحوم شیخ حسین هلی اون بخت آزمایی ملی را چی میگفتن؟ اون ملی شما شاید سنتون نرسد میبرم میامدن رژیم سابق میفروختن اینجا در قم میفروختن یه چیزی میفروختن چیز اعانه ملی میگفتن، اعانه ملی یه سایی میفروختن هر که اسمش در میامد اون برگه ها ثروت هنگفتی بهش میدادن میخرید اون کوپن را چیز اعانه ملی میگفتن اسمش اینطوری بوده آنه ملی. حالا برای چرا اسمش اینطوری گفته بودن؟ همون بخت آزمایی. آیا اینا حلاله حرامه؟ توجه فرمودید؟ خب اکثریت فرمودن حرامه، ولی برخی از مراجع گفتن نه این اشکال ندارد، مثل مرحوم شیخ حسین هلی بیان این اشکال ندارد. توجه کردید؟ خب اگر نفهمیدیم حکمش را طبق عدله اولیه رجوع میکنیم به عدله براءت. یکی از عدله براءت چیه؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون، سعه چیزی هستن که اون را نمیدانن، یا بگید فی سعت ما لا یعلمون. بس بنابر اون بیان اول ما را موصوله میگیریم، سعه را هم اضافه میکنیم به ما، مراد از ما یا حکمه یا موضوع حکمه. اما بنابر اون قرائت دوم فی سعت مالا، ما میشد مای مصدریه زمانیه، فی ساعت ما دام، یعنی تا اون زمانی که لا یعلم، مای زمانیه میشود، یعنی ما دام عدم العلم، تا اون زمانی که نمیدانن اینا در سه هستن. پس چه ما را مای موصوله بگیریم، چه ما را مای مصدریه زمانیه بگیریم، این حدیث دال بر براءت در شبهات هم موضوعیه هم حکمیه. این بیان
کتاب قبلی مصدر زمانیه را قد
بله
ما مصدریه یه قول قبلی داره در قبلی قبلی یکی ما قبلی داره میگه بله این ما مصدریه هست و زمان را میرسونه و بعدش قبلی میده اینجا قبول نمی کنه که هم
مصدر باشه هم زبون را برسه. حالا اشکالش الان میرسیم. خب این بیان. اون وقت ایشون مرحوم صاحب کفایه بر این استدلال اشکال وارد میکنن. اشکالی که ایشون وارد میکنن، مرحوم صاحب کفایه وارد میکنن، این است که ادله احتیاط بنابراین که تمام بشون بیان موضوع این را از بین میبره. چون میفرماید که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا فی ساعت ما لا یعلمون. ادله احتیاط میگن که شما وظیفت احتیاطه، بس ما میدانیم وظیفه احتیاطه دیگه، این ما لا یعلمون که نشد، این یعلمون شد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن الامور ثلاثه، امرون بینون رشده، امرون بینون غیه، و شبهاتون بین ذالک، و فرمود از شبهات باید اشناب بکنید. خب پس بنابراین وظیفه روشنه دیگه، شما میدانید وظیفتون چیه؟ احتیاطه. دینو که اخوک فهدت لدینک، ادله احتیاط دیگه حالا انشاءالله میرسیم. ادله احتیاط به ما وظیفه راه را نشون دادن. وقتی عدل احتیاط را کسی میخواند دیگه این عدم علمش تبدیل میشه به چی؟ علم. علم به چی؟ علم به وظیفه. وظیفه چی آقا؟ باید احتیاط بکنی. بس این حدیث موضوعش از بین میرن، موضوعش عدم علم بود، در سایه عدل احتیاط موضوع از بین میرن میشه علم. وقتی میدانی بس باید در طبق علمت، بر طبق علمت باید رفتار کنی، چون این حدیث فرمود اگر نمیدانی در سه هستی. ادله احتیاط میگه شما میدانی وظیفه چیه؟ احتیاطه. چنین اشکالی را ایشون مطرح کردن، لا یقال قد علم بهی وجوب الاحتیاط، و به ادله احتیاط وجوب احتیاط دیگه معلوم شده. وقتی معلوم شد دیگه لا یعلمون که نیست، میشه یعلمون، یعلمون میشود، لا یعلمون نمیشود. این اشکالی است که بر اون صاحب کفایه بر استدلال به این حدیث وارد کرده. ازم حضور که ناس اومده، ولی باید ببینیم که ناس هم که خب این مقدارا که میدونن که در شبهات موضوعی، این مقدارا میدونن که در شبهات موضوعی، بله الناس فی ساعت مالا یعلمون، اونجا دیگه ادله احتیاط هم اونجا را نمیگیرستن و نمیدانه و اینم آقا هم عمل میکند. اما در شبهات حکمیه باید فحص بکند، توجه کردی؟ باید فحص کند. دیگه عوام نمیدونه فحص بکند. برد یاد بگیرد اونم فحص بکند، اشکال نداره. اگر فحص کرد و بحث ما بعد الفحصه. یعنی اگر حالا ناس هر کی باشد، اینقدر قدرت فحص داره، اینقدر علم داره که بره فحص کند از ادله. یعنی همون مشتهد میشه دیگه. اگر از ادله فحص کرد و چیزی دستگیرش نشد، این حدیث میفرماید الناس فی سعه ما لا یعلمون. بس بنابراین این حدیث که انه قابل استدلال هم برای مجتهد هم برای عموم مردم، ولی در شبهات حکمیه فحص لازمه. فحص کرد و دستگیر شیر نشد، میگه مالا یعلم. ولی از اون طرف ادله احتیاط میان جلوش میگیرن، یعنی وظیفه رو شما میدانی باید احتیاط بکنی. این حدیث میفرماید اگر ندانی در صحه هستی. این را ایشون جواب میدن که فی سعت ما لا یعلمون در سعه چیزی هست که او را نمیدانن. منظور چی هست؟ منظور اون احکام واقعی هست. ادله احتیاط علم به حکم واقعی که نمیاره. توجه فرمودید؟ ادله احتیاط میگن احتیاط بکن که از ناحیه اون احکام واقعیه یه وقت مشکلی برای شما پیش نیاد، مخالفت با حکم واقعی پیدا بکنی و بعدن عقاب اون حکم واقعی در باره تو منجز بشود. بس ادله احتیاط نمیگن ما خودمون ملاک داریم، خود این احکام، خود احتیاط ملاک داره، میگن ما هم به خاطر احکام واقعیه به شما میگیم که باید احتیاط بکنی. ادله احتیاط اونطور میگن. بس زیق مالا یعلمون رو میگن، میگن اون احکام واقعی را چون نمیدانید احتیاط کنید، ممکنه از ناحیه اون حکم واقعی در مشکل بیفتید. توجه کردید چطور شد؟ ادله احتیاط اگر میگفتن که ما ملاک نفسی داریم، بله فرمایش شما صحیح بود. اون موقع میگفتیم ما ادله احتیاط علم میارند، این از لا یعلمون بودن خارج شد. ولی ادله احتیاط که نمیگن ما خودمان ملاک داریم، میگن که به خاطر اون احکام واقعیه. احکام واقعیه رو میدانیم یا نمیدانیم؟ نمیدانیم. بس دقیقا نظر پیدا میکنه به همون جایی که این حدیث فی سعه به اونجا نظر داره. حدیث فی سعه میگه چون نمیدانی در سعه هستی. ادله احتیاط هم میگه چون اونجا رو نمیدانی در زیق هستی. با هم تعارض پیدا میکنن، نه اینکه بیاد موضوع این از بین ببرد. چون ادله احتیاط هم برای خودشون که نمیگن باید شما احتیاط بکنید، میگه به خاطر اون احکامی که نمیدانید باید احتیاط بکنید، باید در زیق باشید. خب این دقیقا داره مخالفت پیدا میکنه با این حدیث فی سعه. حدیث فی سعه میگه به خاطر اون احکامی که نمیدانید در سعه هستید. ادله احتیاط میگه به خاطر اون احکامی که نمیدانید در زیق هستید. این میشه معارضه، نه اینکه بیاد موضوع این را از بین ببره. درست فرمودید؟ پس اگر ادله احتیاط ملاک نفسی داشتن، بله موضوع این را از بین میبردن. خب حالا شما فهمیدید که وظیفه رو فهمیدید، بس باشو عمل کن. ولی ادله احتیاط که نمیگن ما برای خودمان میگیم که باید در زیق باشه، در احتیاط باشه، میگه به خاطر اون احکامی که نمیدانی در زیق هستی. حالا اینکه این حدیث فیسی هم میگه به خاطر اون احکامی که نمیدانی در سعه هستی. اینا میشه شاخ به شاخ تا عارض پیدا میکنه. توجه کردید؟ مرحوم آخوند میگه اینا نمیشود بگید که اون علم میارد، اون ادله احتیاط علم میاره برای ما تا مقدم بشود برای این حدیث فیسی، بلکه این ادله احتیاط داره ناظره به همون جایی که این حدیث فیسعه به همون جا ناظره است. حدیث فیسعه میگه به خاطر اون شما در سعه هستید، ادله احتیاط میگه به خاطر اون شما در زیق هستید. توجه کردید؟ پس اینا معارضه پیدا میکنن. این بیان مرحوم. پس اولین اشکالی که مطرح شد که میگه آقا ادله احتیاط بنابر تمامیت مقدم میشود بر این ادله فیسعه، نمی‌دونم مقدم نمی‌شود، بلکه تعارض پیدا می‌کنه. توجه کردید؟ این اشکال اول. اشکال دومی که بر این استدلال شده، گفته شده است که اصلا این حدیث سند نداره. حدیث متنش چی بود؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون. حالا قرائت را شما یا به صورت اضافه بخونید یا به صورت چی آقا تنوین بخوانید. هر کدوم را بخوانید این حدیث، این متن اصلا منبع ندارد، سند ندارد. اینا فقط ابن ابی جمهور احصائی در قوال لعالی نقل کرده، بدون سند نقل کرده. بس بنابراین این حدیث قابل استناد نیست. البته بعضی از فقها هم در کتاب‌های چی آقا فقهشون آوردن. خب بس این حدیث سند نداره، در کتب حدیث ما نیامده جز کتاب احصائی، و اون کتاب هم معتبر نیست از نظر سند. دقت فرمودید؟ بس اشکالی که بر این حدیث وارده سند نداره، به این نوعی که الان مطرحه در کتب اصول در کفایه غیر کفایه آمده، این سند نداره. بله یه حدیث دیگری هست نظیر این حدیث، اون سند داره. اون چیه؟ اون اینه: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سندش هم معتبره. مرحوم کلین نقل میکنه از علی بن ابراهیم صاحب تفسیر، اونم از پدرش که از اصل الله هست، ان نوفلی ان سکونی، اینا هم سکونی که از عامه هست ولی مورد اعتبار هست. مرحوم شیخ طوسی میفرماید که فقهای ما به روایات سکونی عمل میکنن، و معمولا چون روایات سکونی از طریق نوفلی میرسد، معمول است معلوم شود که نوفلی هم مورد اعتبار بوده. خب این سند در کافی خیلی هم تکرار میشه، این سند که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفل عن السکونی، سند معتبریه. از امام صادق علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره، امام صادق علیه السلام نقل میکنه که مولا امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه ازشون سوال شد درباره یه سفره وجدت فی طریق مطروحه، در راهی دیدن که این سفره را پهن کردن، کثیر لحمها، خیلی هم گوشت توش هست، گوشت پختن قشنگ مثلا گذاشتن اونجا، و خبزها، نان هم خوب اونجا هست، و جبنها، پنیر هم گذاشتن، و بیضها، تخمر، و فیها سکین، یه چاقو هم گذاشتن که بالاخره از این استفاده بکنم. اینا چکار کنیم؟ بی صاحب تو راه دیدیم که چنین سفره پهن کردن، انواع نعمت ها هم غذاها هم روش هست، چکار کنیم؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها، مولا امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه فرمودن که قیمت گذاری می شود اون چیزی که در اون سفره هست، ثم یؤکل، بعد میخورن، لأنه یفسدو، و لیس له بقا، برای اینکه اگر نخورن خب فاسد می شود یه گوشت، بعد از چند ساعت خراب می شود یه قابل خوردن نیست. پنیر هم همینطور مثلا خراب میشه، میمانه هوای آزاد خراب می شود. بله فرمود که لأنه یفسد و لیس له بقا. فإن جاء طالبها، بعد اگه طالب سفره آمد از راه رسید که بابا این ما رفتیم آب بیاریم، شما این سفره ما را چرا تصرف کردید، شما این چه وضعیه. بله خب این اگر صاحبش آمد غرمو له السمن، اون سمن را به عنوان غرامت بهش میپردازن، به عنوان خسارت بهش میپردازن. توجه کردید؟ قیمت گذاری کردن، این چقدر میارزه چقدر میارزه، بعد اینا به عهده گرفتن اون قیمت را، شروع کردن به خوردن. توجه کردید؟ اینجا میفرماید که اگر صاحبش آمد اینها ضامن هستن، اون غرامت را بهش میدن. خب فقیل یا امیر المؤمنین علیه السلام لا یدرا سفرت مسلم او سفرت مجوسی. امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه ازشون سوال شد که معلوم نیست که این سفره مسلمانه یا سفره مجوسیه. خب سفره مجوسی باشه این گوشتا ذبح نشدن، اصلا معلوم نیست، جایز نیست خوردنش. بله فقال امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه فرمود که هم فی سعت حتی یعلمون، هم فی سعت حتی یعلمون. تعبیر با اون فرق کرد ها، تعبیری که ما داشتیم الناس فی سعت ما لا یعلمون یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، اون تعبیر رو داشتیم. ولی حدیث میفرماید که هم فی سعت حتی یعلمون، حدیث هم معتبر. این حدیث را بفرمایید، خب اینجا عرض میکنیم که اینجا یه کبرای کلی که نیست، میگه اونهایی که اون سفره را پیدا کردن در سعه هستن راضی به اون سفره تا بدانن. نفرمود که همه مردم الناس فی سعه، گفت هم اونا که سفره را پیدا کردن در سعه هستن. و اتفاقا سعه در اونجا نه از باب اصالت الهله، اصالت البراءه است، از باب این که چون کشور مسلمان بوده، مثلا غالبیت مسلمان بوده، سوق مسلمین یا مثلا بازار مسلمین امارهی بر هلیت، امارهی بر تزکیه هست، از اون بابت فرمودن که شما میتونید استفاده بکنید. اینجا ربطی به اصالت الهل ندارد، اولا کبرا توش نیست، اولا بود اناس فی سعته، و ثانیا این مربوط میشه به چی؟ به اون قاعده مسلمین، بازار مسلمین که مثلا اماره بر هلیت هست. این هاست، این رفت بحث ما نداره. بس این هم اشکال دوم که این حدیث سند ندارد و اون چیزی که سند دارد کبرای کلیه اصالت الهل یا اصالت البراءه درش وارد نشده است. این راجع به این مطلب. در راجع به این حدیث که ما ارشد این که مرحوم آخوند یه اشکال جوابی کردن دیگه، اشکال که ادله احتیاط مقدم میشوند، شون جواب دادن که نه ادله احتیاط با این معارضه میکنن. مرحوم نائینی آمده فرق گذاشته، اینا فی سعت ما بخوانیم به صورت اضافه بخوانیم یا به صورت مای مصدریه زمانیه بخوانیم. گفته مثلا اگر ما به صورت اضافه بخوانیم مای موصوله بگیریم، اون موقع این حدیث معارضه میکند با حادث احتیاط، یعنی همون بحث میاد. اما اگر مصدریه زمانیه بگیریم نه، اون موقع معارضه نمی کند. وقتی میگه تا زمانی که چیزی نمی دانید شما در سعه هستید، خب وقتی که ادله احتیاط آمد دیگه تمام شد. پس ایشون گفته که این اشکال وقتی است که ما را موصوله بگیریم، اما اگر ما را زمانیه گرفتیم قطعا ادله احتیاط مقدم می شود، ادله احتیاط مقدم می شود اگر ما را زمانیه بگیریم. اما اگر ما را موصوله گرفتیم نه، معارضه می کند با اون ادله احتیاط. این بیانی است که مرحوم نائینی فرمودند. شهی صدر هم عکس اینا گفته، گفته نه اگر زمانیه بگیریم معارضه می کند، اما اگر موصوله بگیریم معارضه نمی کند. عکس فرمایش نائینی را گفته. حالا اینا را هم یه نگاهی بفرمایید، ظاهرا فرمایش مرحوم نائینی دقیق تره در اینجا، صحیح تره. والحمدلله رب العالمین.